بسم الله الرحمن الرحیم. قطع زن مهدوی نهاد، جلد یک رسائل، صفحه 96. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج.
بحثمون شک در مکلفون به بود در جایی که حکمین شخصین رو درش مرددیم، مکلفین، شخصین، دو تا شخصین. مثال معروفش همین واجده المنفی ثوب مشترکه. گفتیم که اینا غسل جمعه، غسل جنابت درشون واجب نیست. چرا؟ چون در توجه خطاب به هر کدوم شک داریم،
شک در توجه کتاب به هر کدام وجود دارد.
یه تنظیم بکنم که باز اگه شبهی چیزی تو ذهنی برد یا ته ذهن مثلا آقای سعید شاید یه چیزایی هم بازی مونده باشه. چطور اگه فقط یه شرب خمر باشه برای ما، اصلا بیایم بیرون از این علم اجمالی، یه شرب خمر رو ببخشید شرب توتون رو درش شک داریم که حرام هست یا نه؟ اینجا همونه دیگه، شک داریم که خطاب حرمت شرب توتون متوجه ما هست یا نه. تنظیر نظیر اینجاست، نمیدونیم خطاب شرب توتونی هست متوجه ما باشه یا نه، شک در توجه خطاب به خودمون داریم، میگن در راحت جاری میشه.
نظیر شک در توجه خطاب حرمت شرب توتون به مکلف
که مجرای براحت هست. توجه خطاب از داره شک داریم و مشکوکه که خطاب متوجه زید باشه. وقتی خطاب مشکوک شد براحت جاری میشه. توجه خطاب به امر مشکوکه براحت جاری میشه. بله، از امروز میخوایم یه مثال هایی رو بزنیم که علم به توجه خطاب پیدا میشه گاهی.
علم به توجه خطاب پیدا می شود. به چه کسی توجه پیدا کرده خطاب؟ به خودش دو حالت داره، گاهی به احد این واجده یومنی هم، گاهی به شخص ثالثه.
او دیگه علم داره به توجه خطاب به خودش، یا احد همه گاهی علم پیدا می کنن به توجه خطاب به خودشون، دیگه مشکوط نیست که بدیم مجرای اصله.
چون
بحث قبلی درستی بحث جدیده، ولی چرا اینجا اومده؟ دوباره علم اجمالی بحث نمی‌کردیم، می‌خواستیم ببینیم آیا مخالفت عملیش جایزه یا نه. خب اینجا علم اجمالی داریم که زید یا عم جنوبن، در عمل هیچ کدوم غسل نمی‌کنن، مخالفت عملش به اینه دیگه، هیچ کدوم غسل نمی‌کنن، برای نماز بخونن، خب این جایزه یا نه؟ یکی از صور علم اجمالیه و مخالفت عملیه است در مقام عمل.
توی این بخش مخالفت عملیه؟
عملی گفتیم جایزه، در خلاف بر شاید قبلی همی گفتیم جایز نیست. استدراد نیست، بحثمونه، موضوع بحثمون همونه که مخالفت با علم اجمالی جایزه یا نه. گفتیم علم اجمالی صبری داره، چطور شبه موضوع رو بحث کردیم، شبه حکمی رو بحث کردیم، مثال های مختلف به خودتون تشخیص میدادیم. این هم یه مثالشه، شک در مکلف هم یه مثالشه، اینجا علم اجمالی داریم ولی میشه مخالفت عملی کرد. پس یه علم اجمالیایی هست که میشه باهاش مخالفت عملیه کرد، برخلاف اون علم اجمالیایی که تا حالا خوندیم که گفتیم مخالفت در عمل چه موضوعیه چه حکمیه جایز نیست. نکتهش هم اینه که میشه مخالفت کرد شک در توجه خطاب. حالا گاهی میگیم علم به توجه خطاب پیدا میشه، اینجا دیگه چی؟ اینجا دیگه مخالفت جایز نیست، مخالفت عملیه. مثل چی؟ مثل همون اقتدائه، یادتونه اقتدائه علم پیدا میکنه به توجه خطاب نسبت به کی؟ جناب مأموم. اینه که علم پیدا میکنه، وگرنه امام که علم نداره. مأموم میدونه که صلاه ظهر متوجهشه و امتثالش نکرده، قطعا باید بره امتثالش کنه. علم داره به توجه خطاب. واضح نیست اصطلاح شرط انجام بشه، یه برموشی دیگه مثال بزنیم.
کی علم پیدا میشه؟
مثال های متفاوتی میشه زد. معلوم شد چند تا مثال زدن، ما شروع کنیم انشالله مثال اولش رو. برای اینکه مثال اول خوب جا بیفته باید چند تا مقدمه بگم از خارج،
برای اینکه پر اول توضیح بدم که علم پیدا میشه که توجه خطاب
تا بعد ببینیم که واقعا علم پیدا میشه که یه خطابی متوجه شد و باهاش مخالفت کرده.
مقدمه اول هست، برای اینکه پر اول توضیح بدیم چند تا مقدمه رو مثال میخوایم بزنیم، چند تا مقدمه میخوایم بگیم که بعد پر اول رو توضیح بدیم.
مقدمه اول این که دو تا قرف فقهی ما داریم که درش اختلاف هست. تو این بحث میخوایم بنا بذاریم برای این که اینجا نظرمون مثلا حرمت هستش. یکی حرمت ادخار جنوب به مسجد، شخص جنوب رو به مسجد داخل کردن حرام یا نه، یه بحثیه. پس دو فرق فقهی مورد اختلاف هست. دو تا چی هم؟ ادخال جنوب به مسجد. خود داخل شدن جنوب اختلافی نیستش،
کسی جنوب خودش داخل مسجد بشه اختلافی نیست، ولی ادخال شخص جنوب به داخل مسجد دستشو بگیری ببری تو یا خورش بدی بره تو،
فرق نمی کنی. ادخال اگه بگی حرامه، چه خودش بدی چه خودش بگی، منو دستم منو مثلا بگی پولت بغلم کن ببر داخل مسجد با اراده خودش یا اکراه، این مهم نیستش. اگه بگیم ادخال حرامه، هر دو میشه حرام.
میگم یکی ادخال حرام شد
کدوم فرق
نمی کنه،
چون اونم
حرام
انجام میده. نه دیگه، اون همون بحثا رو داره دیگه. خود دخول جنوب به دخول به مسجده، دخول به مسجد که میدونیم حرامه، بعد یه چیز داره میان حرمت رو برمیدارن، اکراه و اضطراب و جنون از اون عناوین حرمت رو برمیدارن.
تو ادخال اینو میگه اگه
مثلا
خودش قصدش
همی
باشه، راضی بشه،
خودش هم تأثیر نداره در این که شما ادخال کردی، چه اون راضی باشه چه راضی نباشه، شما ادخال انجام دادی،
این بدون
اراده بوده، بدون اراده شخص محمول در واقع برای اون ارادهش مهم نیست، چه راضی باشه چه ناراضی باشه، چه هر کاری بکنی شما ادخال کردی، کار حرام مرتکب شدی.
اگر اینکه این کار
کرده باشه گنگون فرق نمی کنه، بازم کار حرام کردی.
ما میگم این ادخال جنس راست نمیده،
چی خوابیده؟
اجبار اکرام.
نه گفتیم نخوابیده دیگه، چه با اجبار باشه بعد داری به زور ببریدش تو مسجد شخص جنوب رو، فعل چیه؟ مصداق ادخال جنوب در مسجده. چه خودش بگه من بلند کن ببر داخل مسجد، پاش فلج
بلند شد
کجا؟ فعلاً با دخول به مسجد کار نداریم، شما دو تا حکم دیگه، ادخال که فعل شما باشه به اختیار شما انجام شده، اینجا یه حکم اکراه بیاریم باید بگیم یکی هفتی گذاشته به سرت بگه این فرد جنوب بردار بر تو مسجد، نسبت به حکم ادخال موقع میگیم اکراه شده. نه حکمش چه راضی باشه چه با فعل فعلاً در واقع تکلیف جناب محمود کاری نداریم. ادخال خود واسه اختلاف درش حرام هست یا نه، اصلا از بیر چه راضی باشه چه راضی نباشه هر چی. یکی هم ادخال نجاست غیر متعدیه به مسجد، نجاست اگه تعدی بکنه مسجد و نجس بکنه خود اینکه معلوم حرامه، اگه غیر متعدیه باشه مثلا دمی هست روی لباسش خشک شده، میدونه که مسجد هم جای خیس نداره، این تعدی پیدا نمیکنه، اینو داخل مسجد کردن آیا حرام یا نه، اینم باز سرش اختلاف شده. فعلا هر دو تا رو بنا بر چی می‌ذاریم؟ بنا بر حرمت هم کار بحث می‌کنیم. مقدمه هم مقدمه دوم، ما دو تا عنوان دخول و ادخال مسجد، وارد مسجد شدن و ادخال دیگری به مسجد داریم، این دو تا عنوانی رو که داریم با سرش بحثه که اینا آیا یک چیز که حرامه و اینا دو تا مصداقشن، یا نه اینا دو تا عنوان مستقل برای حرامن. این دو تا عنوان دخول به مسجد وارد مسجد شدن و ادخال به مسجد وارد مسجد کردن، آیا اینا دو تا عنوان مستقلن که موضوع برای حرمت قرار گرفتن متعلق به حرمت شدن، یا نه اینا هر دو تحت یه عنوان دو تا مصداق برای عنوان حرامن؟ اون عنوان حرام چی بوده؟ مثلا دو عنوان مستقلن که واضحه، یک عنوان با دو مصداق. خب سوال میشه عنوانش بوده که اینا دو تا مصداق بشن؟ ادخال به مسجد، چه ادخال نفسهی چه ادخال دیگری،
یا بگیم ورود.
ورود با وارد کردن رو فرق میکنه.
ورود حالا چه به حساب ادخال باشه؟
ورود فقط فعل منه، وقتی زید رو برمیدارم میبرم تو مسجد، فعل من که فرض کنم خودم داخل مسجد نمیشم، زید رو برمیدارم میدادم تو مسجد، صد میکنه که من ورود به مسجد، ورود جنوب به مسجد کردم. میگم نمیگیره ادخال رو. فرض کنیم من زید رو که جنوب برداشتم پرک کردم تو مسجد، من رو وارد مسجد شدم، رفت جنوب وارد مسجد من شده، ورود صد ها میشه
ورود
ورود حالا خودش یه چیزیه، وارد کردن یه چیزی دیگه است. وارد دخول و ادخال معادل میشه ورود و وارد کردن. باز این دو تا بحث باید بکنیم، یکی هم همین. باز اینو اگه بخوایم ورود بگیم مثلا باید وارد کردن، حالا چه وارد کردن خودش چه وارد کردن دیگری میشه. همین
مجازی میشه
برای مجازی نیست خلقتا مثلا بشه. اگه این عنوان هم موضوع تکلیفه، اگه بگیم عنوان هم موضوع تکلیفه، حقیقتا میشه مثلا باشه.
ادخال لفظی در واقع همون دخوله
باشه. ممکنه یه فعلی که ما در خارج انجام میدیم چندین عنوان درش منتظر بشه. مثلا فرضون میپرن به بالا، هم عنوان پدیدن، هم عنوان تحرک، هم ده تا عنوان ممکنه در یه فعل من منتظر باشن. طوری نیست، مهمی که حقیقتا منتظر باشن. یه فعل من در خارج انجام دادم، اما هم حقیقتا تحرک مثلا بشه، مصداق تحرک این فعل من، هم حقیقتا مصداق پریدنه، هم حقیقتا مصداق بالا رفتنه، هم حقیقتا حالا اگه اینا من برش ممکنه در بیدیارش جوری مصداق شدی ممکنه بشه. آره
این مثالی که فهمید با چه فرق
چقدر داره؟ یه فعل انجام داده، زید و ورود داخل مسجد یا خودش رفته داخل مسجد، هر کدوم حقیقتا مصداق هستن برای ادخال یا نه؟ چرا؟
اونجایی که خودش دخول رفته، خود اینجا
ادخال نکرده، نه شکر ادخال کرده، نه نمیشه بگیم را جمعا فرد کنید
این
دست خودش گرفته برده دیگه. نه نمیشه حقیقتا مثلا باشه، منطور عنوانه میگه عنوانه انتظاری این را قبول میکنی، ولی اگه عنوان هم متعلقه ترکیب شد دیگه حقیقتا میشه مثلا باشه
ادخال نفس
باشه. شما فرد بگیم اون که متعلقه ترکیب هم میگیدید مجازیه یا این انتظاری عنوانه، قبول داریم از شما. اگه عنوان بود دیگه میشه حقیقتا مثلا باشه، اگه عنوان هم بود این که هر دو حقیقتا مثلا باشن، هم نه اینکه مجازن مثلا باشن. بحث
رو
بودن برای که بحث رو که عنوان خب دیگه گفتن این هر دو تحت عنوانی که حرامه ادخال به مسجد، چه ادخال نفسهی چه ادخال غیرهی در به این دیگه استثار گردن. حالی با من این فتش فعلا نداریم، فقط داریم اصل موضوعی میگیم به مثالا رو حل کنیم. سه خب اگه یه عنوان باشن، حالا میگیم تو بحث بعدیمون، خب این طبیعتاً با یه فعلی که انجام میده قصد پیدا میکنه به چی؟ به اینکه یه کار حرامی انجام داده، ولی اون کار حرام عنوانش ندونه که ادخاله یا دخوله، ولی با یه فعل حرام انجام داده شده. بعدا میگیم مقدمه سوم، یه بحثی توی اصول فقه تو بحث اجتماع هم نه، تعدد عنوان آیا موجب تعدد معنوان میشود یا نه؟ بحثش یادتونه؟ بحث دینداری
سرایه
دار دل آقای نجاری هر جا
تو دیدار خواهی
خب همینجا اگه گفتید یه عنوانه که دیگه اصلا اون بحث پیش نمیاد، یه عنوان شد دیگه. اگه گفتید دو عنوان اون بحث پیش میاد، هر اگر دو عنوان باشن باز دو تا قول هست دیگه، یک موجب تعدد معنون نمی شدن، یک فعله. باز اگه بگید دو تا هست و فقط یه فعله، اینجا قطعا با این فعلی که انجام داده حرام مرتکب شده دیگه. سجده ای که می کنه هم قصد برش منطقه هم صلات، قطعا حرام مرتکب شده دیگه، صلات هم یعنی قصد هم حرامه دیگه، تصرف مال غیر کرده دیگه. اینجا هم همینطوری قطع داری که حرام مرتکب شده باز،
پس قطعاً با یک فعل با آن فعل حرام را مرتکب شده. اگر این موجب تعدد محمد میشود
در خارج پس دو تا فعل داره انجام میده.
معنا رو بذاره برای اینکه مثلا
حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ دو تا فعل در خارجه، هم حمل شخص هم ورود به مسجد، مثلا ادخال و ورود، وقتی دو تا کار رو انجام میده قطع داره با چی مخالفت کرده؟ با خطاب مردد بین الخطابین داشته بحثش میده، یا حرمت ادخال که یه خطاب ماست، یا حرمت دخول که خطاب بعدی ماست، با این دو تا فعل یکی رو قطعا مخالفت کرده، مثل که عین شرط میکنه با این دو تا فعلی که انجام میده قطعا. حالا اونجا انا این اگه بگیم میشه یه خطاب، ولی بخواهیم مثال دقیق تر بشه، انا و ذات گوسفند شک داریم یکی شرامند، با انجام این دوتا فعل قطع پیدا میکنه که یکی از این دوتا خطاب مردد بین اون لا تشرب و خطاب لا تزرع باشه مخالفت کرده، میشه اون بحثه.
استاد من
یکی
بگیم استاد
چه موضوع باید بود؟ یه شرب کرده یه گوسفند کرده، چطور واحد دوتا فعله؟ اونجا دو تا دیگه یه شوربه یه ذره گوسفند،
یعنی اینجا با اشتباه داره
دو تا شد دیگه. فرض کردیم موجب تعدد معنوی میشه، دو تا فعل در خارج داره انجام میده، مثل اونجا که یه بار لیوان شرب میکنه یه بار گوسفند ذبح میکنه، دو تا فعل شدن. با انجام هر دو فعل قطع پیدا میکنه که با یکی از دو خطاب مردد بین اون دو تا با یکی از خطابا قطعا مخالفت کرده. اینجا خودش ممکنه جنب باشه، با خطاب ورود به مسجد حرام است مخالفت کرده، اون طرفش ممکنه جنوب باشه و خطاب ادخال به مسجد حرام است مخالفت کرده. یکی از این دو فعلی که در خارج انجام داده بود داخل مستاب حرام هم دیگه مثل شرب عنا و ذبح گوسفند، مخالفت با خطاب مردد بین خطابه این میشه دیگه، مثل بحث قبلی مون که گفتیم چهار تا قول توش هست. بعد شما قول اونجا قطع پیدا میکنی که بالاخره هم دخول کرده هم ادخال کرده، دو تا فعل در خارج انجام داده دیگه، قطعا داره که یکی حرام هم دیگه، یکیشون یا ادخال یا دخولش مصداق برای حرامه دیگه.
ممکنه
نداره، قصد داره، خطاب قطعا متوجهشه، منتها مردد بین خطابن قطعا یکی از این دوتا متوجهشه، با این اسیان کرده. بفرمایید شما.
اصلا
ما یه
نگفتیم برنامه رو داریم برای قرمت تو مقدمات، اون گفتید این ادخال رو شک داریم دیگه.
نه اونو که بحث فقهی بود گفتیم اینجا حرام ادخال، بنا رو بر حرمت می‌ذاریم، یعنی ما اونو پیش فرض گرفتیم که ادخال جنوب به مسجد حرام است.
نه نمی‌فهمم شرامت، اگه اونم حرام اینم حرامه دیگه مرتبط
یکیشون جنوب نیستن آخه، ما علم داریم یکی از این دو نفر جنوبن، پس ممکنه خودش طاهر و وارد مسجد شده دیگه، با خطاب ورود به مسجد در جنوب حرام است، اصلا مصداقش نبود که مخالفت کرده باشه، یکیشون علم داریم جنوب. خب بریم اینو تا متن رو بخونیم تا ببینیم سال دوم پر دوم می‌رسیم یا نه. و اینم کلام اشتباهی من حیث شخص مکلف به ذالک الحکم، کلام الان در چیه؟ اجمال از حیث شخص مکلف باشه، شخصی که مکلف به ذالک الحکم. خب اینم فقط عرفته که دو قسم خودش، چرا؟ چون یقع و تارتن فی الحکم ثابت لموضوع واقعی مردد، اون جنوب واقعی که مردد بین شخصینه، یه حکم داره دیگه اون جنوبه، حکمش هم وجود قسم هست که احکام الجنابه المتعلقه بالجنب المردد بین واجد المنی واجد المنی. ببینید میگه متعلقه بالجنب المردد، اونو در نظر گرفتیم که گفتیم یه حکم ثابت داره، وگر روز عید دست داری ممکنه حکمش وجوب غسل باشه، عدم وجوب غسل باشه، رو هم دست داری ممکنه دو تا حکم تعدید داری، ولی اون جنب المردد دست بذاری چی دیگه قطعا حکمش یه حکم ثابته وجوب غسل. وقد یقع فی الحکم ثابت لشخص من جهت تردده بین موضوعین، نمیدونیم کدوم حکم ثابت است برای این شخص، چرا شک کردیم؟ آیا جهر برش واجبه یا اخفاس؟ چرا شک کردیم؟ من جهت تردد این شخص بین موضوعین، نمیدونیم این زن یا مرده، خنسا که حکم خنسا المردد بین الذکر و الانثی. اول بریم سراغ اون بحث واجب در المنی. اما کلام فعل اول فمحصله او ان مجرد تردد تکلیف، نخوندم اینا رو هیچ کدوم نه، ان مجرد تردد تکلیف بین الشخصین لا یوجب علی احدهما شیئا، این نه مخالفت عملش جائزه، حکمی نمیاد. چرا؟ اذ العبرت بالاطاعت والمعصیه، ملاک چیه در اطاعت و معصیه؟ عبرت به چیه؟ به تعلق الخطاب به المکلف الخاص،
فالجنوب المردد بین شخصین اصلا غیر مکلفن بالغسل و این ورده من الشارع انه یجب الغسل علی کل جنوب. خوب دقت کنید چرا؟ چون میگیم علی کل جنوب، جنوب یعنی شخص معینی که جنوب شده، ظاهر عرفش اینه. المردد که دیگه اصلا مصداقش نمیشه، گفتیم یه مصداقش زیدیه که جنوبه، یه مصداقش امریه که جنوبه، ولی المردد بین زید و امری که جنوبن که اصلا مصداقش نیست. فن کلا منهما شاک کن فی توجه خطاب علیه، هم زید شک داره اغسل للجنابه، همون شک داره که این خطاب متوجه بشه. فیقبه عقاب واحد من الشخصین یکون جنوبن بمجرد هذا الخطاب غیر متوجه الی، مثل حرمت شرب توتونه، شک داری این خطاب متوجه هست یا نه، عقاب برش قبیحه دیگه، اگه دلیل نداری عقاب برش قبیحه. نعم لبت تفقه بحث امروز ماست، اینا همش چی بود؟ پنج دقیقه آخر فقط میخواییم بحث امروز رو بگیم. نعم لبت تفقه لأهده هما اول ثالثن علمون به توجه خطاب، نکتش که جایز بود چی بود؟ شک در توجه خطاب. حالا اگه اون نکته نبود یه جایی، علم به توجه خطاب، حالا به یکی از این دوتا یا به شخص ثالثی علم به توجه خطاب پیدا کرد. اینجا دخل فی اشتباه متعلق تکلیف الذی تقدم حکمه به اقسامه، داخل میشه در چی؟ اشتباه تکلیف، داخل میشه در اون بحثه که تقدم حکمش با تمام اقسامه، که اگه با خطاب تفصیلی مخالفت کرد چه میشود، اگه خطاب مردد مخالفت کرد چه میشود، شبه موضوعیه بود حکمیه بود از این بحثا. منتها مرحوم شیخ باز دلش آروم نشده، ولا بأس بالاشاره الى بعض فروع المساله، اشاره میکنی لیتزه انتباقه و علامات تقدم فلیلم جرمالی به تکلیف، در واقع تمرین اینا از اینجا به بعد میخواد این تمرین رو مطرح کنه، برای اینکه اون کبریاتی که گفتیم رو خوب تطبیقش بدید تا مهارت پیدا بکنید در تطبیق اون کبریات در موارد. و منها مثال اولش اینه، حمل و احد هما الاخره و ادخاله فی المسجد، یکی از این دوتا واجد یلمنی برداره بگیره کولش دیگری رو ببره داخل مسجد، حالا لطواق اول غیره مهم نیست دیگه، ببره خلاصه داخل مسجد، بناهن مقدمه اولی که از خارج گفتیم، بناهن حالا تحریم ادخال جنون او ادخال نجاست غیر متعدیه. فرض کنید نجاست هنوز یه لباسه هست و میخواد داخل مسجدش کنه، یکی از این دوتا مدت حرام باشن برای بحث ما کافیه ها، لازم نیست هر دو تا شهرام بدونیم، از خارج که گفتیم بنابر هر دو تا، بنابر یکیش دقیق‌تر بخواید بنویسید تو جزوه، یکیش هم که حرام باشه برای بحث ما کافیه، دو تا خطاب میشن دیگه، یکی ورود به مسجد حرام است بر جنوب، یکی داخل کردن حالا یا نجاست متعدیه یا جنوب به مسجد حرام است، یکیش باشه کافیه. درو تعبیر شیخ که او آورده در دیگه. خب فین قلنا، خوب دقت بکنید، سه تا فرض کرده مفهوم شیخ، فین قلنا بلکه بگیم چهار تا فرض. فان قلنا ان الدخول والادخال متحققان به حرکت واحده، این کدوم مبنا است؟
همین
دو تا مستاقا برای این ان الدخول والادخال متحققان به حرکت واحده، یعنی یه دونه معنوان داری، عنواناش دو تا، تعدد عنوان موجب تعدد معنوان نشده، دو تا عنوان داریم ولی یه معنون. اینجا کدوم میشه؟
چی میشه؟
چی گفتیم؟ خب اگه این حرف رو زدیم مرحوم شیخ هم میفرماید دخل فی المخالفت المعلومات تفصیلن، قد داره با این فعلش مخالفت کرده. و این تردد بین کونی من جهت دخول اول ادخال، یکی از دو تا حرام مرتکب شده، قبلا هم گفتیم اجماع داریم، اگه کسی مایه ای رو قد داره یا خمره یا آب قصفیه، اینو بردار شوبرش کنه، این قطعا کار حرام مرتکب شده، قطعا کار حرام مرتکب، اجماع داریم کار حرام مرتکب شده، مخالف نداره، یه مایه رو نمیدونه خمره یا آب قصفیه، بردار شوبر کنه قطعا حرام مرتکب شده، حالا جهت حرمتش نمیدونه قصفیته یا خمریته. اینجا هم همینجوره دقیقا. و این جعلناه ما متغایرین فی الخارج کما فی الده، این کدوم میگه؟ در ذهن متغایره، یعنی دو تا عنوانه، در خارج هم دو تا، تعدد عنوان موجب تعدد معنوان میشود، گفتیم کجا داخل میشه؟ تو مسئله مخالفت با خطاب مردد بین الخطابین که شما قبولش نمی کردی. اینجا ببینیم چی فرمود مرحوم شیخ، اینجا فرموده فَإِنْ جَعَلْنَا الدُّخُولَ وَالْإِدْخَالَ رَاجِعَيْنِ إِلَى عِنْوَانٍ مُحَرَّمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ إِدْخَالِ النَّفْسِ وَإِدْخَالِ الْغَيْرِ. خارج که دوتا داریم، خوب دقت کنیم، ممکنه بگیم عنوان یکیه، عنوان دخول و ادخال یکیه. این فَإِنْ جَعَلْنَا الدُّخُولَ وَالْإِدْخَالَ رَاجِعَيْنِ إِلَى عِنْوَانٍ مُحَرَّمٍ وَاحِدٍ، یعنی ما یه عنوان حرام داریم، اونم قدر مشترکه. قدر مشترک بین چی؟ بین ادخال النفس و ادخال الغیب. یه جامعه بین اینا درست کنید اون حرامه. لذا دو تا مستاق داره، ادخال النفس و ادخال الغیب. اینجا کان من المخالفت المعلومه للخطاب التفصیلی نظیر ارتکاب مشتبهین به نجس. اینجا قدر پیدا میکنیم که با اون یه خطاب رو مخالفت کردیم دیگه. چطور اگه دو تا اینا رو میخوردیم با اشتنبن نجس مخالفت کرده بودیم؟ اینجا این دو تا مصداق رو که داریم انجام میدیم در خارج قطعا با اون یه خطاب تفصیلی مخالفت کردیم. اون خطابه که جامع بود میشه به وزان اشمن بن نجس. و این جعلنا کلا منهما عنوانا مستقلا. خارج مستقل بود، عنوانم که مستقلا. دو تا خارج در فعل انجام داده، دو تا عنوانم داره. اینجا دخل فی المخالفت بالخطاب المعلوم بالاجمال، همون خطابی که معلوم بالاجمال، یعنی مردد بین خطابینه. الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمه، چهار تا قول گفتی که شیخ نظر آقای زارعی رو انتخاب کرد. تو اونجا هم حرامه. مورد بالا این جنت دخول و ادخال راجعن شدن یه عنوان. کدوم؟
دخول و
اونجا دو تا عنوان بودن یه معنوان. اینجا دو تا عنوان هم دو تا معنوان.
خب نه. حالا اثبات
دخول متقدمه به هر کسی واحده با یه معنوان. یه معنوانه با دو تا عنوان، قول دوم شد یه عنوان. هر کدوم فرداش دیگه خونم واضح شد. ما نکردیم، شیخ کرده، قدر مشترک گرفت.
قدر مشترک.
الحمدلله رب العالمین.